عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه وعده صادق همراه باشید.
از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. و نرید و انمون
ما میخواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی هم.
وعده صادق.
همه همین عاقبت را نوید میدهند به اون کسانی که در راه مقاومتند.
این پسر جوان صهیونیست میگوید لپتاپ و چمدانش را برداشته که برود.
امنیتی نیست، پسندازی هم ندارم.
همیشه به ما وعده میدن و این وعده ها محقق نمیشه و فقط قیمت ها بالا میره و امیدی وجود نداره، پس به جای دیگه ای میرم.
هفت سال پیش رهبر انقلاب در سخنرانی تأکید کرده بودند رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید. حالا نتایج یک نظرسنجی که ائتلافی موسوم به جنبش‌های جوانان اسرائیل را انجام داده نشان می‌دهد یک سوم جوانان رژیم صهیونیستی معتقدند تا 25 سال آینده اثری از رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم، حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست‌ها رو راحت نخواهد گذاشت، اینو بدانن.
این بیانات نه پیشبینی بلکه با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و قرائن موجود می باشد. حملات پی در پی اما ناکام صهیونیست‌ها به غزه و جنگ 33 روزه با لبنان نشان از ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی دارد. از سوی دیگر مبنای نظرات رهبر انقلاب بر فلسفه تاریخ قرآنی مبنی بر وعده الهی درباره پیروزی نهایی حق بر باطل استوار است. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 81 این گونه آمده است:
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
بگو حق آمد و باطل نابود گشت، حقا که باطل نابود شدنی است. وعده حقی که در 14 دهه گذشته از عمر انقلاب بارها به ثمر نشسته است. دیماه 1367، درست 6 ماه بعد از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و ناکامی رژیم بعث در جنگ 8 ساله، با وجود حمایت همه جانبه شرق و غرب، 3 نفر از مسئولان کشور مأمور بردن پیام امام به میخائیل گورباچوف، رهبر جماهیر شوروی شدند. آیت الله جوادی آملی، محمد اردشیر لاریجانی و مرضیه دباغ 3 نماینده امام بودند که 13 دی ماه راهی کاخ کرملین شدند. امام در این نامه با طرح مسائل عمیق عرفانی از گورباچوف می‌خواهند به جای اندیشیدن به تفکرات مادی غرب به خداوند و مذهب روی آورد. در بخشی از این نامه آمده است:
جناب آقای گورباچوف، مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خدا است. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و به بن‌بست کشیده و یا خواهند کشید. برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. چرا که مکتبیسم مادی و با مادیت نمیتوان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است به در آورد. از شما جدا میخواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. چرا که امروز اگر مارکسیسم در مسائل اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده، جهان غرب نیز در همان مسائل دچار سختی شده است. اگر جناب عالی میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق کنید، می توانید دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه به نوشته های فارابی و بوعلی سینا و نیز به کتاب های سهروردی مراجعه کنند.
ولادیمیر ابیدینوف، رئیس شورای تجاری ایران و روسیه، درباره این نامه میگوید:
در نامه امام خمینی آنچه حاکمان اتحاد جماهیر شوروی نمیدیدند، امام خمینی به وجود میدید. کمتر از 4 سال بعد از این پیام، اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل اصلا پاشیده شد و وعده امام خمینی به حقیقت پیوست.
اگرچه آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پاسخ احترام آمیزی به نامه امام داد، اما سالها بعد خود به صراحت اعتراف کرد:
افسوس می‌خورم و ای کاش آن روز از نامه امام خمینی درک بهتری داشتم تا شوروی به این روز نمی افتد.
هفته نامه آلمانی اشپیگل 16 دی 1370 نوشت:
پیشبینی امام خمینی، رهبر انقلاب ایران، مبنی بر این که طی 10 سال آینده کمونیسم از گیتی رخت برخواهد بست و اسلام دین محبت به جنبش پیروزمندانه خود ادامه خواهد داد، در کمتر از 3 سال تحقق یافته است.
وعده صادق.
با فروپاشی شوروی، آمریکا تلاش کرد جهان تک قطبی را به سیطره خود درآورد. از همین رو 2 مارس 2003 واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق حمله کرد. لشکرکشی که برای منطقه تروریست های تکفیری را به ارمغان آورد
به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست. اینو همین شخص در زمان مبارزات انتخاباتیش خودش به صراحت گفت: اشکالاتی که بر دموکرات ها وارد میکردی کشیم که داعش شما بود. این خودش اعتراف کرده.
این هیلاری کلینتون بود که باعث پیدایش داعش شد و باید به عنوان بنیانگذار داعش جایزه بگیرد. ضعف او و سیاست‌های ضعیف او عامل پیدایش داعش بود.
با قدرت گرفتن تروریست‌های داعش در منطقه و جولان آنها در عراق و سوریه، نیروهای مقاومت همه نیروی خود را برای مقابله با آن به کار گرفتند. در این بین سردار سلیمانی فرماندهی محور مقاومت برای جنگ با تکفیری ها را بر عهده گرفت. حاج قاسم در عراق 8 شعبی و در سوریه بسیج مردمی را تشکیل داد و با کمک این 2 نیروی مردمی طی 6 سال بساط تروریست های تکفیری داعش و حامیان آنها را در این 2 کشور جمع کرد. سپهبد سلیمانی در آخرین سخنرانی خود در استان گیلان وعده نابودی حکومت داعش در مدت کمتر از 3 ماه را داد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت. ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
کمتر از 2 ماه بعد این وعده عملی و با آزادی ابو کمال سوریه، سردار سلیمانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب از پایان سیطره داعش خبر داد.
حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قلعه داعش و پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه پایان سیطره داعش این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می کنم.
وعده صادق.
وعده صادقی که سردار سلیمانی داد و به آن عمل کرد. همانطور که در نامه اعلام پایان داعش هم تأکید کرده، بدون همراهی محور مقاومت به خصوص جوانان آن امکان پذیر نبود.
چرا خداشون ملت ایران را فیروز میکنه؟ خدا چرا امروز به جمهوری اسلامی فیروز میده؟ من معتقدم این فیروزی ها روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا چه سعودی بخواهد کاری کنه نمیتونه کاری انجام. این اراده الهی، این چیزی هم نیست در مقابل اراده الهی، چون این ملت آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی داره، لیاقت داره، نصرت به نسبت لیاقت داره. این امروز این ظرفیت را هم در رهبرمون داریم که بدون ادعا خادم باشه، خادم همینی باشه برای کل عالم اسلامی، بدون ادعا هم ملتی داریم که واقعا نشون داد ملت فداکاریست، هم برای ملتش، هم برای کشورش، هم برای مذهبش، هم برای اسلام. شما جز اینو امروز شما پرچم دارین، عرضتی انتخاب شده های الهی هستین برای این کار. پرچم دست شماست، حقش را خوب ادا کنید.
وعده صادق.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
وعده ای که دبیرکل حزب الله لبنان هم در سالهای گذشته بارها تکرار کرده و باعث شده معادله جدیدی در تعامل با صهیونیست ها گشوده شود. موضع گیری های سید حسن نصرالله مقابل تجاوز، زورگویی و اشغالگری صهیونیست ها باعث افزایش قدرت بازدارندگی محور مقاومت در برابر صهیونیست ها شده. بعد از ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با تأکید بر گرفتن انتقام خون این شهدا بر خروج همه جانبه نظامیان آمریکایی از منطقه تأکید کرد.
قاسم سلیمانی یعنی الامه. الجيش الامریکی هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء وسننتصر في نهاية المطاف.
کمتر از دو سال بعد از این وعده صادق و خط و نشان برای نیروهای اشغالگر آمریکایی، 30 اوت 2021، حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان با برخاستن آخرین هواپیما از کابل پایان یافت.
در زمان اعلام خبر خروج نیروهای خارجی، حدود 9600 سرباز از 36 کشور در افغانستان مستقر بودند. آمریکا با 2500 سرباز در صدر قرار داشت. در ماه آوریل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 11 سپتامبر را پایان جنگ افغانستان اعلام کرد، شرایطی که با ضرب العجل تعیین شده توسط ترامپ فاصله زیادی داشت. اما سرانجام در 29 آوریل فرایند پایان جنگ آغاز شد. مؤسسه واتسون وابسته به دانشگاه براون هزینه حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته را بیش از 2000 میلیارد دلار اعلام کرده است. تخمین زده شده که 241 هزار نفر به صورت مستقیم در این جنگ کشته شدند و تازه این رقم مرگ ناشی از بیماری، از دست دادن دسترسی به غذا، آب، زیرساخت‌ها و سایر پیامدهای غیر مستقیم جنگ را شامل نمی‌شود. یکی از نتایج جنگ آمریکا در افغانستان کشته شدن حداقل 47245 غیر نظامی افغان و 72 خبرنگار و 444 امدادرسان بوده. ضمن اینکه شمار سربازان کشته شده ارتش افغانستان در این سالها تا 69 هزار نفر هم برآورد شده است. این جنگ 2 میلیون و 700 هزار افغانستانی را مجبور به مهاجرت کرد و 4 میلیون نفر هم در داخل سرزمین مادریشان آواره شدند.
در حال حاضر مقاومت یکی از اصلی ترین جریان‌های مؤثر در منطقه است که توانسته در برابر دشمن ایستادگی کند. با وجود گذشت بیش از 60 سال از اشغال سرزمین فلسطین، رژیم صهیونیستی علاوه بر چالش‌های داخلی، به رغم تلاش برای عادی‌سازی روابط با برخی دولت‌های عربی، در خارج نیز دورنمای خوبی ندارد.
میکنن که میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام بکنن، این از عجز اینهاست، از ناتوانی اینهاست. در قضیه فلسطین دستهای اینها بسته است. با این کار هم ضربه بزرگتری خواهند خورد. بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد. قطعا دشمن نمیتواند در قضیه فلسطین موفقیت مورد نظر خودش رو پیدا کنه و فلسطین آزاد خواهد شد. تردیدی است که فلسطین آزاد خواهد شد.
وعده صادق.
علم داره حضرت ولی
قاسم سلیمانی. علم داره حضرت ولی سراپایت نور منجلی، سراپایت نور منجلی، نگاهت شمشیر صیقلی، ای الگوی شیعه علی، رمز انتقام قاسم سلیمانی، ذکر یا علی، ناصر ال
الحسین ناصر الحسین.
اجتماع بزرگ مردم پر افتخار ایران، پاسداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 ساعت 14 مصدای بزرگ تهران.
ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین.
مراقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن، خصوصیات آقای سلیم شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنن. این خصوصیات یه انسان زنده ایست که جلو ما داره حرکت میکنه، یه اکل و تهان بایم جیبه رسو. یعنی اینجور نباشه که تصور بشه که این یه جایگاه دست نیافتنیست. نه، شهید سلیمانی رو تا وقتی زنده بود هم کسی نمیدونست، الان هم زنده هایی هستن که کسی نمیدونه که اینا چیه. اگر یه وقتی توفیق نصیبشون شد شهید شدن، شاید بخشی از اونجه که هستن آشکار بشه، دانسته بشه، فهمیده بشه. این نکته رو بهش توجه کنید.
عزیزان شنونده، امروز روزی است که بسیاری از ملت ایران، مردم شریف و عزیز ما در کرمان اجتماع کردند تا بتوانند عشق و ارادت خودشون رو نسبت به افرادی که در جامعه ما برای کشور ما و برای اسلام و انقلاب قدم برمی‌دارن، این ارادت رو انشاءالله نشون بدن. سردار قاسم سلیمانی رو هممون میشناسیم، مردی از دل کویر، روستازادهی دلاور، سالهای بسیاری به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت کردند. در طول جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بودند و در 4 بهمن ماه سال 389 هم درجه سرلشکری دریافت کردند.
دستشان باز شد آلوده به خون جانی ها، بی دوام است ولی خنده شیطانی ها. کم علم دار ندادیم در این کرب و بلا، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها. جای هر قطره خون صد گل از این باغ شکفت، کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها. آرزو داشت به یاران شهیدش برسد، رفت و پیوست به حاج احمد و تهرانی ها. آرزو داشت به یاران شهیدش برسد، رفت و پیوست به حاج احمد و تهرانی ها. شعله شد خشم فرو خورده ما از این داغ، کم مباد از سرشان سایه نادانی ها. غیرت است این کمه پیر و جوان میبندن، گره بر چکنه و سربند به پیشانی ها. انتقامش به خدا از حججی سخت‌تر است، وای از مشت گره کرده ایرانی ها. کم علم دار ندادیم در این کرب و بلا، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها. راهی قدس شده لشکر آزادی قدس، این خبر را برسانی به سفیانی ها.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری، گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4، کربلای 5 و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهیدآباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بله، چه مهمتر از صیانت وطن، از حفظ آب و خاک، از پاسداری مرزها. هر پاسداری تمام هم و غمی که داره صیانت از وطن هست، حراست از خاک و آب و سرزمین پدری هست. و شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی نقش چشمگیری در حراست و پاسداری از کشور عزیزمون ایران داشت. عزیزان شنونده از شما در